فرهنگ،
هفت
روز و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه برنامه هفت اقلیم. باز هم با برنامه دیگر از مجموع برنامه های هفت اقلیم در حوزه سینما هنر هفتم همراه لحظه های شمایی. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 30558 با ما همراه باشید و درباره سینمای ایران، تاریخ سینمای جهان و آثاری که در سینما مورد توجه شما قرار گرفته با ما گفتگو کنید.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. همراهان دوست داشتنی فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ، به ویژه نازنینان علاقمند به هنر هفتم سینما، هفت اقلیم سینمایی رو میشنوید. امین خرمی هستم، عرض سلام، درود و احترام دارم محضر شما بزرگواران. آنچه که در برنامه امروز هفت اقلیم بناست که با شما عزیزان قسمت بکنیم، بهانش برگزاری 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران. با تعدادی از هنرمندان برگزیده طی این هفته، کارگردان و تهیه کننده آثارشون در این جشنواره درخشیده صحبت میکنیم، اما سعی میکنیم مؤلفه هایی مانند سینمای پایدار در حوزه انتقال روایت و قصه رو با محوریت فیلم کوتاه، نه فیلم سینمایی بلند، چون تفاوتی در حوزه زمینه تحقیق، پژوهش، پیش تولید، تولید و پسا تولید میان دو جهان فیلم کوتاه و سینمای بلند وجود نداره، اما گزیده‌گویی رو در حوزه تولید آثار فیلم کوتاه به بهانه این آثار با شما قسمت خواهیم کرد. مسئله تحقیق، پژوهش و الزام شناخت و ادراک بر مؤلفه‌ای که قرار است توسط کارگردان یا تهیه کننده یا فیلمنامه نویس با مخاطبان قسمت بشه رو ذیل این گفتگوها به شما قسمت خواهیم کرد.
فیلمسازان برای تولید یک فیلم یا مجموعه تلویزیونی به ایده اولیه‌ای نیاز دارن که بتونن اونو به طرح و فیلمنامه تبدیل کنن. هر نویسنده‌ای ممکنه روش‌های متفاوتی برای کشف یک ایده و نگارش فیلمنامه داشته باشه. از جمله رایج‌ترین این روش‌ها اقتباسه. اقتباس ادبی یعنی هنرمند با الهام از یک اثر ادبی اثر دیگری خلق کنه. در نوشتن فیلمنامه معمولاً این منبع الهام یک کتابه، چون که پربیننده‌ترین و محبوب‌ترین فیلم‌های جهان همچون پدرخوانده، سکوت بره‌ها، فارست گامب، باشگاه مشتنی و رستگاری در شاوشنگ همگی اقتباسی از یک کتاب بوده و تونستن حتی بیشتر از نسخه های اصلی داستان توجه مخاطبان را به خود جلب کنند. جالبه که بدونید در سینمای ایران نمونه های موفقی از اقتباس همچون قصه های مجید، مهمان مامان، خواهران غریب، آپاراتچی و مجموعه نمایش خانگی شهرزاد طرفداران زیادی رو به خودش اختصاص داده. وام گرفتن از ادبیات داستانی همیشه از نکات مهمیه که پیش از این در سینما امتحانش رو پس داده و حداقل پایین‌ترین سطح خطا رو در نگارش فیلمنامه داشته. کمتر فیلم اقتباسی رو میبینیم که محتوای سست و بی‌مایه‌ای داشته باشه، مگر اینکه کارگردان نابلد اون تلاش کنه تا قصه‌ای که از اون برداشت کرده رو به نابودی بکشونه و یا فیلمنامه نویس در پرداخت دچار اشتباهات ساختاری بشه. کتابی که راهی بازار میشه معمولاً چند مرحله از گزینه‌های استانداردی کیفی رو گذرونده، حال اینکه اگر کتاب به چاپ‌های متعدد هم رسیده باشه کار فیلمساز و فیلمنامه نویس راحت‌تر میشه. اما فراموش نکنیم که اقتباس یک هنر غیر قابل انکاره که به اون اصطلاح کپی کردن و یا رونوشت نمیچسبه. تخصیص جایزه جداگانه ای که سالهاست جشنواره های بین المللی تحت عنوان بهترین فیلمنامه اقتباسی برای فیلم ها در نظر می گیرند مصداق بارز میزان اهمیت این هنر نوشتاری و در نتیجه قیاس نکردن اون با نسخه رونوشته.
جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، پذیرای جهان خیال‌انگیز تو.
تحلیل، بررسی و نقد فیلم‌های بر روی پرده، همه و همه در هفت اقلیم پنج شنبه ها.
عزیزان علاقمند به حوزه سینما، دوستداران هفت اقلیم شبکه رادیوی فرهنگ، همکاران به من اطلاع دادند عزیز هنرمندی جناب آقای حسین اللهیاری، کارگردان فیلم زیر سایه بلوط، از آثاری که در 41 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران حضور داشت و سیلی از جوایز رو مثل بهترین فیلمنامه، بهترین صدای فیلم، بهترین فیلم در بخش سینما ایران و چندی جایزه دیگر رو از آن خودش کرد، از طریق خطوط ارتباطی به جای ما پیوستند. جناب اللهیاری، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید، به هفت اقلیم خوش آمدید و درخشش زیر سایه بلوط رو تبریک عرض میکنم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم و این گفتگو شکل گرفته. من در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. سپاس بابت قبول دعوت. جناب اللهیاری، آنگونی که خودتون صلاح میدونید یک خط روایتی از زیر سایه بلوط بفرمایید، این تلیه برای ورود به گفتگوی تخصصی، در خدمتتونم.
زیر سایه بلوط روایت یک کاروان که در قوم لور میگذره در یک بستر تاریخی است که یک کاروانی از اقوام لور در یک شرایط سخت برفی و در طبیعت خشن در حال کوچ هستند که با مشکلات و موانعی روبرو میشن که به گونه یک جدال انسان با طبیعت و انسان با خودش و انسان با انسان شکل میگیره.
درسته. اگه بخوایم دسته‌بندی بکنیم زیر سایه بلوط، یعنی ما میتونیم توی دسته فیلم‌های ژانر بقا قرار بدیم؟
بله بله بله.
خیلی عمالی.
بستر تاریخی. یعنی یک فیلم در یک بستر تاریخی و حالا با یک نگاه قوم‌نگارانه.
درود بر شما. اتفاقا همین نگاه قوم‌نگارانه مؤلفه بود که ما به واسطه یک گفتگو با تعدادی از عزیزان هنرمند مانند شما که در 41 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران حضور داشتند، اثرشون در حقیقت بخشی از فرهنگ، اقلیم، جغرافیا، بوم، گویش، پوشش در حقیقت ایران عزیز در این تنوع موزاییک رنگارنگ خودش رو بازتاب میداد صحبت کردیم. یک مباحثه ای نه بر جنس مجادله دله با تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای راز شکل گرفت، چون برخلاف من که معدود آثار این جشنواره رو دیدم، جناب راز تقریبا میتونم بگم که تمامی آثار در حوزه فرهنگ ایران در جشنواره فیلم کوتاه تهران رو دید و این مسئله رو مطرح کرد که گاه در روایت این دست از آثار که به اقلیم ایران، به فرهنگ ایران یا به بخشی از خرد فرهنگ‌های مردمان نازنینمون اشارت دارن، به سبب اشرافی که خود اون کارگردان یا فیلمنامه‌نویس داشته، کمتر اون لایه‌های سپیدخانی که برای درک اون اتفاق وجود داره رو ما در آثار شاهد هستیم. حتی در مواردی خود هیئت داوران هم در نمی‌یافت، مثلا چرا این حیوان، حالا مثلا در خطه شمال کشورمون حیوانی مثل گاو میان مردمان گیلک از جایگاه بالایی در سبک زندگیشون برخورداره، این گونه این مردمان دارن باش برخورد میکنن. کارگردان هم تلاشی نکرده بود که حداقل مؤلفه هایی رو برای ذهن ناآشنای منی که با فرهنگ گیلک آشنا نیستم رو ارائه بدهد. البته در مواجهه با فیلم شما در حقیقت ایشان نظری بسیار بسیار مثبت در اون چه بازه زمانی تاریخی، یا بهتر بگم روایت تاریخی شما در نظر گرفتید، چه خورده فرهنگ هایی که مردمان قوم لور دارن. به اعتقاد شما وجود چنین آسیب هایی در تولید آثار بیشتر از عدم پژوهش برمی آید، یا چون آن کارگردان فیلمنامه نویس احساس میکند که چون خودش آشنا هست و میداند پس بقیه هم میدانند، پس به همین سبب سراغ معرفیش نمیرود، یا اصلا ممکنه دلایل دیگری داشته باشه؟
ببینید، من فکر میکنم عمده دلایلش عدم شناخت هست و عدم مطالعه و زیست تجربیه. بخشی از به هر حال ما تمام آثاری که تولید میکنیم یا از رویای ما نشأت میگیره یا از تجربه زیستی ما و یا از مطالعات ما، که حالا مطالعات کتاب میتونه باشه، دیدن فیلم میتونه باشه.
بله بله
بله. و حتی به نظر من ژنتیک هم تأثیر دارد، حتی اون هم تأثیر دارد.
درست.
اما ببینیم، مثلا من زمانی که این فیلم نامه رو نوشتم، از اونجایی که من در یک بستر خانوادگی رشد کردم که تجربه زیستیم به حال در بین ایلات بوده، در بین روستاییان بوده.
بله.
در بین شهری ها بوده و مهاجرت زیاد کردم و به خرد فرهنگ ها با فرهنگ متفاوت به لحاظ زیستی آشنا شدم. ولی خب بخش دیگری، من وقتی این فیلمنامه رو می نوشتم خیلی مقالات در مورد خرفتخانه ها خوندم که موضوع فیلم من عملا بخشش به خرفتخانه ها می پردازه.
درست. درست.
یعنی میخوام بگم که عدم شناخت این موضوع، یعنی شما وقتی آگاه باشید به یک موضوع، شناخت داشته باشید و تکنیک فیلمنامه نویسی رو هم بشناسید، قطعا سعی میکنید با دقت خیلی از موارد، با دقت اون حالا المانهایی رو که در فیلمنامه میارید بهش بپردازید، خیلی سرسری نگذارید. میدونید، من فکر میکنم عمده مشکلات ما در نگارش فیلمنامه یا پناه بردن به جهانی است که خیلی نمیشناسیم و فقط یک صورتی ازش دیدیم و ماهیتش رو خیلی نمیشناسیم، یا حالا پژوهش نکردیم یا اون جهان رو زیست نکردیم، و یا اینکه اشراف به فیلمنامه نویسی نداریم. من فکر میکنم از این دوتا میاد.
بسیار عالی. و چون در خلال فرمایشتون این بود که این مسئله آشکار بود که فرمودید بخش مهمی از زیر سایه بلو در اساس این خرفتخانه هاست و ممکنه تعدادی از شنوندگان ما مانند خود من اطلاعی از این مسئله نداشته باشن، میشه یه توضیح بفرمایید که این خرفتخانه ها چیست، یا چه اقدامی، فعالیتی، جایگاهشون، معرفی بفرمایید؟
ببینید، دوست ندارم چون یک بخشی از فیلم من رو اسپویل میکنه اصطلاحاً و لو میده.
بله.
ندارم بهش بپردازم. ولی ما در ادوار گذشته و در قومیت‌های مختلف در سراسر جهان، اقوام کوچرو، زمانی که سالمندان یا کسانی که نمیتونستن کوچ رو و قافله رو همراهی کنن، اون رو به دست طبیعت میسپردن. این جایگاه ها در برخی از اقوام خرفخانه گفته می شده و حالا به روایتی استودان در فرهنگ زرتشتی ها هم اشاره به این داره، البته که اون با خرفخانه اندکی فرق میکنه.
درود بر شما. خب من این تمنا رو دارم جناب الله یاری همراهیتون رو با ما حفظ بکنید، یه رفت و برگشتی داشته باشیم، گفتگوی ما ادامه خواهد داشت.
باشه،
سپاسگزارم. چشم شما پرفروغ و بی‌گزند.
سلامت باشید.
دوستان عزیز، همراهان شبکه رادیوی فرهنگ، علاقه‌مندانی که هفت اقلیم رو میشنوند، ما دقایقی هست افتخار همکلامی با جناب آقای حسین اللهیاری، کارگردان فیلم زیر سایه بلوط رو داریم که در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در بخش بهترین فیلمنامه، بهترین صدای فیلم، بهترین فیلم در بخش سینما ایران و چندین بخش دیگه جوایز مختلفی رو به دست آورد. یک روایت خطی از زیر سایه بلوط در فصل نخست گفتگو داشتیم و بعد وارد چرایی دلایل عدم معرفی و شناسای الگوهای فرهنگی، خرد فرهنگ‌ها و تمدنی در روایت آثار سینمایی شدیم و نظر جناب اللهیاری رو هم دریافتیم. یکی دیگه از مؤلفه‌ای که جناب اللهیاری، من به بهانه زیر سایه بلوط که در همان ابتدای عرایزم بهش اشاره کردم، میخوام با شما کمی صحبت بکنم، با اینکه مطالبه هنرمندان سینماگر ما حداقل تا یکی دو دهه اخیر بود، اما چند سالی است که به شدت میان مسئولان، دستاندرکاران و متولیان سازمان سینما یا در نگاه کلانتر امر فرهنگ، توجه به سینمای گونه یا گونه های سینمایی بگیم بهتره، آنچه که سینمای ژانر گفته میشه، داره مطرح میشه که این تنوع بخشی میتونه هم بر طیف مخاطبان بیافزاید و هم رنگارنگ تر بکنه جنس تولید آثار سینمایی رو و ما در نهایت از این سینمای آپارتمانی، سینمای شهری یا مثلث های عشقی یا این فضای حالا دو سه سال اخیر سینمای طنز سطحیمون فاصله بگیریم. شما هم اشاره فرمودید که فیلم شما در گونه، اگر بخوایم دسته‌بندی بکنیم، گونه سینمای بقا با رویکرد و روایت و بستر تاریخی در حقیقت استواره. به اعتقاد شما چرا ما کمتر، چه در سینمای بلند، چه در سینمای کوتاه، چه در حتی تولید مستندهامون، یعنی من میتونم بگم 90% مستندهای پورتره است، در حالی که ما حداقل 16 زیر شاخه برای تولید مستند در نگاه کلان داریم، شاهد تنوع گونه های مختلف در حوزه تولید هستیم، هزینه هست، تحقیق و پژوهش هست، عدم مطالبه از سوی مخاطب است، یا دلایل دیگری رو شما عنوان میفرمایید؟
ببینید، اول من دوست داشتم این موضوع رو مطرح کنم که بانیهای فرهنگی ما مخاطبها رو بسیار تنبل، بی‌سلیقه و کج‌سلیقه کردن.
بله بله.
و این باعث شده که مخاطب با یک فیلم عمیق وقتی روبرو میشه، بس که خوراک فرهنگیشون ضعیف شده به عقیده من، چه به لحاظ دیداری چه شنیداری، با آثار سطحی اخیراً ارتباطهای بیشتری برقرار میکنن و توی سینما ما الان شاهد، فکر میکنم، سه تا ژانریم، بیشتر ژانر کمدی، ژانر اجتماعی و ژانر جنگی یا همون دفاع مقدس.
درسته، بله.
خب این علتش اینه که یا فیلمسازهای ما پیروی یک جریانی که ساخته شده به نام جریان سینمای اجتماعی و کمدی، که باز هم این برمیگرده به سیاست‌گذاری های غلط و به هر حال یک سینمای کالتی به وجود اومده که همه دنبال روی اون هستن و من شدیداً مخالف اینم. به نظر من این بهانه است که بگیم به خاطر هزینه هاست، اینا بهانه است، چون میشه یک فیلم رو در یک محیط روستایی با یک ژانر ویژه‌ای ساخت با همون هزینه‌ای که در سینمای اجتماعی، کمدی و یا سینمای دفاع مقدسی میشه و حتی غالبا کمتر. جریانی که راه افتاده یک جریانیه که از یک سیاست‌های فرهنگی تبعیت میکنه و فیلمسازها هم مجبورن. من بارها شنیدم خیلی از فیلمسازا میگن که اولی فیلم سینمایی تو به هیچ عنوان چیز کار نکنی، یا سعی کن اجتماعی کار کنی مثل فلان فیلم، سعی کن کمدی کار کنی مثل فلان فیلم. یعنی شما رو از اول براتون سینما رو خط‌کشی میکنن، میگن اگر این مسیر رو بری به سعادت میرسی، اگه اینو بری معلوم نیست چه بلایی سرت بیاده. یعنی شما رو میترسونن. در صورتی که من الان فیلم کوتاهی که ساختم زیر سایه بلوط، فیلم به نسبت پرهزینه‌ای بوده ولی کاملا با بودجه شخصی خودم ساخته شده و حالا یکی از دوستانم یه سرمایه‌ای جزئی آوردن و کمک کردن ما این فیلم رو ساختیم و هیچ ارگانی هیچ حمایتی نکرده و خیلی دوستانه با عوامل سینمایی سعی کردیم فیلمی که مثلا میلیارد مثلا می‌شده رو ما با یک چهارم قیمت این رو بسازیم.
بله.
و من هرگز جز این فیلم کوتاه رو نمیخواستم بسازم، چون مسیرم رو از اول میخواستم مشخص کنم. الان فیلم سینمایی که مثلا من نوشتم باز هم در همین راستاست، چون من مسیرم رو خودم انتخاب میکنم و سعی میکنم خیلی جریان ها هرچند که خیلی تأثیر میذارن ولی من رو از مسیرم منحرف نکنن، چون دغدغم دغدغه کاملا فرهنگی انسانی و حالا با توجه به رویکردهای زیبای شناختیه. فکر میکنم پاسخ سوال رو داده باشه.
بله بسیار عالی، حتما و اینگونه خواهد بود. مؤلفه دیگر که فصل مشترک هست در قالب پرسش ها عرض پایانی من قبل از جمع‌بندی شما به مؤلفه اکران و نمایش آثار خاصه در حوزه فیلم کوتاه برمیگرد. اگر سه بستر سالن‌های سینمایی، سکوهای شبکه نمایش خانگی و رسانه ملی رو در نظر بگیریم، حالا تا یکی دو سه سال اخیر مثلا بخش سینمای هنر تجربه فصلی از اکران‌های خودش رو که اغلب ساعت‌های مناسبی هم نیست رو برای فیلم کوتاه در نظر گرفته، اونم به شکلی یک مجموعه، یعنی چند فیلم کوتاه رو کنار یکدیگر قرار میده، فارغ از اینکه توجه داشته باشه از نظر موضوعی، ساختاری، داستانی یا گونه ارتباطی به هم دیگه دارن یا نه. شبکه نمایش خانگی تمرکزش بر حوزه تولید سریال هاست و حالا فیلم هایی که بدون حق رایت فیلم های خارجی که داره به مخاطب ارائه میده. رسانه ملی هم حالا شبکه های استانی و شبکه مستند که شبکه سراسری است ظرفیت محدود داره و در نهایت خب بسیاری از این فیلم ها ساخته میشن و اگر در جشنواره‌های جهانی حضور پیدا نکنند کمتر مخاطب داخل کشورمون حداقل امکان دیدن این آثار رو داره. روکر شما درباره روایت اکران این آثار چیست؟
ببینید اول اینکه ما بزرگترین ضربه‌ای که در سینمامون میخوریم به نظر من چه در سینمای بلند و کوتاه بلند بیشتر در حوزه پخشه، به خصوص پخش خارجی. البته ما یه محدودیت‌هایی داریم اما خب اگر به نظر من یک مقدار تو این حوزه به حال ما کشور فارسی زبان زیادی هم داریم که فیلم های ما میتونن توی اون کشورها به اکران در بیان و به نمایش در بیان، اما خب به لحاظ پخش خارجی در سینمامون ضعف های زیادی داریم.
درست.
و خب حالا موانع زیادی هم هست. در مورد سینمای کوتاه واقعیتش باز با همین موضوع روبرو هستیم. کاش بشه مثلا در همین سینمای گیشه سالانه یک سری فیلم ها رو به صورت بسته های فیلم کوتاه در سینمای گیشه نفهمون از تجربه،
بله،
اونها رو هم در یک سانسایی در برخی سینما به نمایش بگذارن، چون هیچ بستری برای نمایش فیلم کوتاه وجود ندارد در ایران، خیلی محدوده، خیلی محدود. مخاطب انتخاب میکنه، شانس انتخاب داره و بیشتر توجهش به سینمایی هست، سینمای رایجی هست که خیلی به سمت فیلم کوتاه نمیره. اما ما میتونیم با فراهم کردن یک سری شرایط مثل همین گزینه‌ای که من گفتم توجه ها رو یکم به سمت سینما کوتاه هم جلب کنیم.
بله.
به هر حال سینما کوتاهش هم پرهزینه شده و بازگشت مالی یک چیز مهمیه که حالا درسته ما در سینمای کشور در آثار سینماییمون خیلی از فیلم ها فروشش به نصف هزینه که کردنم بر
نمیگرده. بله کاملا.
چرخه اصلا این چرخه معیوب شده به دلیل حالا من فکر میکنم سیاست گذاری هاست و باید این رویکرد یک مقدار تغییر بدن که فیلم ها به فروش برسه و حالا سینمای کوتاه که دیگه وضعیتش خیلی
بسیار عالی. این هم در نوع خودش حداقل پیشنهاد متفاوتی است و قابلیت پیگیری هم داره. بابت اینکه دقایق از وقت خودتون رو در اختیار هفت اقلیم قرار دادی جناب الله یاری سپاسگزارم و برای مسیر زندگی حرفه‌ای تون هم آرزوی توفیق روزافزون دارم. سپاس.
ممنون از مهر شما و ممنون از اینکه صدای من رو شنیدید. از تمامی مخاطبان سپاسگزارم. امید که روز به روز فرهنگمون زیباتر و قشنگتر بشه. ممنون از محبتتون.
امید بی نهایت سپاسگزارم. همراه هم کلام بودیم با جناب آقای حسین الله یاری، کارگردان فیلم زیر سایه بلود که در 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران جوایز مختلفی رو از جمله بهترین فیلمنامه، بهترین فیلم در بخش سینما ایران و بهترین صدای فیلم رو از آن خودش کرد و همراهی و همدلی شما رو قدردانیم با هفت اقلیم رادیو فرهنگ.
سینما این امکان رو به ما میده تا موقعیت‌های متفاوتی رو تجربه کنیم که شاید هیچ وقت در دنیای واقعی باهاشون روبرو نشیم.
سینما منعکس کننده فرهنگ است.
هفت اقلیم سینمایی 16 تا 17 پنج شنبه ها از رادیو فرهنگ. سینما گستره آن چیزهایی است که توضیح ناپذیرند.
هفت اقلیم پنج شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. این لحظه از قدرت و خودنمایی ادبیات گفتیم، اما این تمام ماجرا نیست. نقش سینما و عناصر اون قطعاً بسیار بسیار پر اهمیته. اقتباس کارگردان‌های بزرگی مثل فینچر، اسپیلبرگ، سودربرگ، اسکورسیزی، مایکل مان و خیلی های دیگه که از نوابق سینما به شمار میرن، باعث شده که اون کتاب دیده بشه و به چاپ سوم و یا چهارم برسه. با اقتباس ماهرانه در سینما، یک کتاب میتونه به موفقیت بالایی دست پیدا کنه و بازنشر اون کتاب حتی به 50 یا 60 سری دیگر هم تسری پیدا کنه. پس سینما به عنوان هنر هفتم در راستای تکمیل هدفش و نگاه کاربردی به هنرهای پیش از خود میتونه نماینده به حقی برای احیای دوباره هر یک از اونها باشه.
2600 المزاد الاول 2600
دیگه نه پولی دارم نه لنجی. من نمیدونم قانون کی نوشته، اما میدونم هیچ جای دنیا هیچ قانونی نی که آدمی زاد و گشنه بخواد. تا وقتی زن و بچه خواجه ماجه تو این ولایت نون میخورن، زن و بچه ما هم باید بخوره.
بعضی از ازل با هم دشمن، مثل شوق و روز.
این ناخدایی که میگفتی یادته؟
ناخدای ما؟
همونی که گفتی جنسش لو رفت. کجا هست؟
ناخدا جاشو با خودش نمیبره؟
عهد کرده بودم بیکار آخرم باشه.
چند نفری میون ما هستن که میخوان قبل از پوسیدن از اینجا فرار کنن.
بعد از قتل نخست وزیر بگیر و من شروع شده. اینا احتیاج به کمک داره.
ناخدا علامت میده.
بردنش حلاله یا حرام؟
اینجا ایستگاه آخر تو تبیدگاه ها. هر کیو میفرستن اینجا معنیش اینه که میخوان از شرش خلاص بشن.
اوف شنگای مون هر کجا قایم کردی بردار بیار.
یه خواجه حک بانک بیشتر پول داره.
شب دوشنبه کجا بودی؟
چنان همراه شما این با برنامه هفت اقلیم در حوزه سینما. اقتباس خوب و کارآمد در سینمای ایران شاید به انگشت‌های دو دست نرسه و کلاً کارگردان‌های محدودی هستند که سراغ ادبیات میرن و معمولاً کمتر میخونن و بیشتر به فکر تولید خلاقانه ذهن خودشون هستن. برای یادآوری بد نیست بدونیم که تاکنون بهترین اقتباس در سینمای ایران متعلق به ناصر تقوایی و شاهکار ناخدا خورشیده. درسته که فیلمسازان برتر که قصه خودشونو می نویسن در ایران و جهان کم نیستن، ولی شاید اغراق نباشه که بگیم فیلمسازان مؤلف موفق می تونن با ساخت یکی دو فیلم اقتباسی درست در کارنامه‌شون سطح کیفی فیلمها رو ارتقا بدن، چرا که معمولاً در طول تاریخ سینما این همکاری موفقیتی دو سویه داشته. به نوبر نوشته ی احمد ضابطی جهرمی در کتاب شیوه های بیان در سینما، سینما پیچیده ترین هنرهاست، چرا که مستلزم مشارکت و تلفیق همه ی هنرهای قبل از خود به اضافه تعداد زیادی مسائل فنی و مهارتی است که فیلمسازان در حین خلاقیت با اون مواجهند و ادبیات یکی از هنرهایی که سینما از اونها وام گرفته. و گرچه ابزار سینما تصویره و ابزار